بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إلهي إن من تعرف بك غير مجهول، ومن لاد بك غير مخذول، ومن أقبلت عليه غير مملول. إلهي إن من انتهج بك لمستنير، وإن من اعتصم بك لمستجير. وقد لذت بك يا إلهي، فلا تخيب ظني من رحمتك، ولا تحجبني عن رأفتك. از مناجات شعبانیه به این فراز رسیدیم. در واقع در این موقعیتی که در این مناجات در نظر گرفته شده، اون چه مهم بوده به نظر انشاء کننده توجه به این نکته بوده که اگر ارتباط با خدای متعال در هر جایی، در هر حالی، در هر کاری حاصل بشه، هدف تحقق پیدا میکنه. هر خواسته‌ای در سایه ارتباط با خدا محقق میشه و در اثر قطع ارتباط ممکنه هر بدبختی و هر شکستی و هر ناکامی برای انسان پیش بیاد. منتها طبیعت انسان طوریست که هرقدر مطالب را با تفصیل بیشتری باز بشه و بهش توجه کنه، اثر بیشتری در ذهنش میبخشه. همین بگیم خدایا هر کاری تو بخوای میتونی بکنی، اما اگر اقسام کارهایی که خدا انجام میده مورد توجه قرار بدی، اون تأثیر بیشتری خواهد داشت. این که در سایه ارتباط با تو هر خواسته‌ای تحقق پیدا میکنه یه جمله است، اما وقتی بیشتر در دل آدم اثر میگذاره که مثلا کجاها در سایه ارتباط با خدا چه چیزهایی پیدا میشه. 4-5 تا از مصادیق ارتباط با خدا اینجا مورد تأکید واقع شده. یکی، الهی من تعرف بک غیر مجهول. این جمله اولش یه خود توضیحش مشکله. کلمه تعرف ما درست معادلش در فارسی نداریم، به چند نحو استعمال میشه در عربی. گاهی تعرفه گفته میشه، یعنی یک شخصی خودش را به یک وضعی نشون بده که دیگران او را بشناسند، یعنی رفتاری بکنه که موجب شناخت برای دیگران میشه. در مقابل تنکره، تعرفه در مقابل تنکره به کار میره، یعنی یه جوری لباسی بپوشه با یه قیافه‌ای که نشناسنش، اونا میگن تنک کره. اما اگر به یک وضعی باشه که اون مطلوب، اونایی که مقصود هستن بشناسن، میگن تعرف. تعرفت الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. یعنی خدایا تو در هر چیزی خودت را به من نشون دادی تا در همه چیز تو را بشناسم. ترجمه تحت لفظیش این در میاد، تعرف بکه، یعنی به واسطه تو اگر کسی شناخت پیدا کند، معروفیت پیدا کند، شناسنده بشه، چنین کسی مجهول نخواهد ماند. خب حالا یعنی چی میخواد دیگه؟ بدون شک اون مسئله رابطه تو همه اینا محفوظه. بکه در همه این جملات ملاحظه می‌فرمایید، من تعرف بکه، من لازم بکه، من اعتصم بکه، من انتهج بکه. تو همه این جمله ها تأکید روی این کلمه بکه هست، یعنی با ارتباط با تو همه چیز حاصل میشه. اگه کسی این راه رو پیدا کنه که با تو مربوط بشه، هر چی میخواد حاصل میشه. اولش چیه؟ این که میخواد معروف باشه، شناخته بشه. خب یه معروفیتی است که در شرع مطلوب نیست، بلکه ارزش منفی داره، یعنی شهرت طلبی. آدم بخواد در جامعه شناخته بشه، مردم بشناسنش، مشهور بشه، چیزی که کمابیش هر کسی یه تمایلی بهش داره، تمایلی شیطانی و نفسانی. بدون شک این منظور نیست، یعنی میخواد بگه که اگر توی کسی را در جامعه معروف کنی، شهرت داشته باشه، این مجهول نمیماند و مردم میشناسنش، مشهور میشه. همون شهرتی که به یک مطلوبیت نفسانی مطلوب ماست. افرادی هستن دلشون میخواد عکسشون میزنن در دیوار، جاهای دیگه تو تلویزیون مثلا ظاهر بشن تا مردم بشناسنشون، خوششون میاد. این یه چیزی نیست که اینجا خیلی مورد تأکید قرار بگیره که کسی که مشهور بباشد به واسطه ای تو، این مجهول نمیمونه. ولی یک نوع شناخته شدن ها هست که شرعاً اخلاقاً از نظر الهی هم مطلوبه، و اون وقتی است که مقصود از این شناخته شدن این است که وسیله ای بشه برای اینکه دیگران ازش بهره ببرن. نظیر مسئله ریاست، پست و مقام. کسانی خود پست و مقام رو دوست می‌دارن، می‌خوان رئیس باشن. ولی ممکنه اولیای خدا هم باشن که خالصاً مخلصاً هیچ علاقه ای به پست و مقام نداشته باشن، فقط می‌خوان برای اینکه در سایه این منصب، در سایه این مقام بتونن خدمت کنن به خلق خدا یا به دین خدا. گمان ما این است که حضرت سلیمان وقتی از خدا خواست رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این هوسش سلطنتی نبود که سلطانهای دیگه داشتن، میخواست یک سلطان قویی باشه که هیچ کس مثل او تو دنیا نباشه. این حوث کودکانه ایست، از شأن یک مقام پیغمبر بزرگ الهی به دوره. او میخواست این ملک را، این قدرت را داشته باشه تا بتونه به دین خدا خدمت کنه، توحید را رواج بده. والله خودش زندگیش حسیربافی میکرد، از راه مزد حسیربافیش زندگی میگذشت با اون سلطنتی که داشت. عشقی به این مقام و اون پست و این عرفا نداشت. خدا به او سلطنتی داد که به هیچ کس نداده بود، اما سلطنتی که میخواست وسیله ترویج دین و هدایت مردم بشه و مبارزه با کسانی که علیه دین و علیه بندگان خدا سوء استفاده میکنن از قدرت. در درجات پایین تر هم کسانی هستند که میخوان قدرتی داشته باشند، پستی، مقامی داشته باشند، برای اینکه بتونن در سایه اون پست و مقام خدمت کنن. این ناممکن نیست. البته ممکنه آدم خودش اشتباه بکنه، گاهی شیطان فریبش بده که نه، دور دنبال این مقام شما برای خدمت این کارا رو میکنی، یا دنبال ثروت رو برای اینکه انفاق بکنی، برای مردم خدمت بکنی. خیلی ها میگن ما دنبال پول میریم برای اینکه بتونیم به فقرا خدمت بکنیم. خب اینا علائمی داره، خدا هم امتحان میکنه، به این ادعاهای ابتدایی اکتفا نمیکنه. و من هم من آهد الله لئن آتیتنا صالحا لنصدقن ولنکونن من الصالحین. در وصف بعضی از منافقینه، با خدا عهد بستن که اگر خدایا به ما ثروت بدی ما این ثروت ما در راه تو تصدق میکنیم، انفاق میکنیم و از صالحین خواهیم بود. لن صدقن ولن نکونن من الصالحین. خب خدا امتحان میکنه. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وقتی خدا یه مقداری ثروت بهشون داد، حقوق واجبشون هم ندادن. وقتی این عهدو کردن ولی به عهدشون عمل نکردن، این عهد شکنی، پیمان شکنی، عمل نکردن به نذر، به عهد، باعث این شد که ایمانشون از بین رفت. به جای ایمان نفاق در قلبشون پدید آمد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم. و این نفاق تا روز قیامت باقی خواهد موند. الی یوم یلقون. به هر حال اینا زیاد فراوونه کسانی که ادعاهایی میکنند، یا ابتدا هم خودشون رو خیال میکنند که واقعا میخواد خدمت کنند، دلبستگی به مال و منال یا پست و مقام ندارند، خودشون رو درست نمیشناسن. اما پای امتحان که در میاد میان میاد و معلوم میشه چه کارن. ولی این نفی نمیکنه که واقعا بندگان صالحی هم باشند که بعد از که خودشون از هدایت الهی بهره‌مند شدن، اونقدر عشق به هدایت دیگران دارن، حریصن بر این که دیگران رو از جهنم نجات بدن یا خدمت کنن به فقرا و ضعفا، دنبال یه وسیله میگردن. میبینن اگر دارای پستی مقامی باشن یا پول و ثروتی داشته باشن میتونن این کارا بکنن. از خدا میخوان، خدا بهشون میده، امتحان میکنند، از امتحان سرفراز بیرون میاد، باز خدا بیشتر بهشون میده. یکی از دعاهایی که حضرت ابراهیم کرد، خیلی مقام بلندی داره حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یه ویژگی‌هایی داشت، از شرح حالش حتی همین اندازه که در قرآن آمده برمیاد، یه ویژگی‌های شخصی خاصی داشت، کاراکترهایی داشت، منش خاصی داشت. یکی از ویژگی‌هاش این بود که خیلی فکر بچه‌ها و نسل آینده بود. خب کسانی هستند همیشه فکر این هستند که گناه نکنند، گناه کردن توبه کنند، توفیق عبادت داشته باشند، توجهشون متمرکز در زندگی خودشون هست، مسئولیت خودشون هست. اما از زندگی از ابراهیم برمیاد که به محض اینکه خدای متعال یک مزیتی بهش میداد، عنایت خاصی بهش میکرد، فوراً در سبب در میومد که فکر نسل آینده و بچه هاش بود. وقتی خدا مقام امامت رو به حضرت ابراهیم داد، گفت و من ذریتی اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از امتحانات زیادی که مقام امامت به حضرت ابراهیم داده شد، حضرت ابراهیم فوراً گفت و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یکی از ویژگی‌های حضرت ابراهیم از دعاهایی که کرده که برای ما این مقدار عجیب به نظر میاد ابتداءً، اینه که میگه واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد از مرگم هم من در میان مردم شناخته بشم و زبان خوشی داشته باشم، زبان نام نیکی به اصطلاح داشته باشه. خب این نام نیک یک خواسته نفسانی است که هر کسی دلش میخواد بعد از مرگش هم اسمش باقی بمونه. من سعی میکنم مثلا یه ساختمانی بالاش با کاشی نوشته بشه که این باقی بمونه تا مدت ها. اما حضرت ابراهیم میخواست که در اثر بقای نام او، آموزه های او، تعلیمات او باقی بمونه و مردم به توحید هدایت بشن. در مقابل کسانی که دعوت به بت پرستی و شرک میکنن، دعوت کننده به توحید هم نامش در عالم باقی باشه. چون خود این که در مقابل مشرکین بت پرستان مردم بدونند که کسی قیام کرد تا اونجایی که خودش حاضر شد تو آتیش انداختنش، مقاومت کرد و خدا او را نجات داد، این ترویجی از توحید میشه. و حضرت ابراهیم اینا میخواست، ولی بدنبال این نبود که اسم خودش باقی بمونه. اینا عرض کردم برای این که ممکن است، ممکن است معناش اینه که بنده اینجور هستم یا شما اینجور هستید، انشالله همه شما اینجور باشید، اما بنده اینجور نیستم. ممکنه کسی طالب این باشه که شناخته بشه، اما نه به عنوان یک هوسی برای خودش، برای اینکه در سایه این شناخته شدن دیگران استفاده کنند. اگه یک کسی گمنامی باشه، کسی اعتنایی نمی کنه حرفش چی بود، درسش چی بود، کتابش چی بود، مطلبش چی بود، استفاده ای نمی کنه. اما این علمای بزرگی که اسمشون باقی هست، مردم میشناسنشون، باعث این میشه که از دروسشون، از کتاباشون استفاده بشه، خود اونها بهره‌مند میشن. یعنی در واقع خواستن این که اسم من باقی بمونه، خواستن هدایت مردمی، در واقع دعا برای مردمی است که بعد از او نامش رو بشنوند و در وسیله او هدایت بشن. دعا برای خودش نیست، ولی شکلش اینه که وجعلی لسان صدقین فلاخی. پس معروف بودن و شناخته شدن گاهی میتونه مطلوب باشه. اون معنایی که ابتداعاً به ذهن میرسید که نمن تعرف بک غیر مجهول، یعنی کسی که به واسطه تو شناخته بشه، معرفی بشه، معرفش تو باشی، ارتباط با تو باعث شناخته شدن او بشه، چنین کسی مجهول نمیماند، گمنام نمیماند. غیر مجهول نتیجهش این است که معلوم میشه منظور از تعرف بکم یعنی کسی که دارای معروفیت شود به وسیله تو. این یه جمله. بعدش ان من تعرف بک غیر مجهول و من لاذ بک غیر مخذول. خب همه انسان ها در زندگی درک می کنند که نیروهایی که دارند، ولو همون نیروهایی که مال خودشون نیست ولی خدا بهشون داده، همین نیروهایی هم که خدا بهشون داده در خودشون، در وجود خودشون، برای رفع نیازشون کافی نیست، نیاز به بیرون از خود دارن، مشکلاتی برایشون پیش میاد که باید از یک عامل خارجی استفاده کنند، از یک وسیله خارجی باید بهره بگیرن. دشمنی اونها رو تعقیب میکنه که باید به یه جای پناه ببرن. نیازهایی دارن که باید به وسیله کسی برآورده بشه. خب مؤمن موحد شأنش اینه و باید اینجور باشه که هر نیازی احساس میکنه توجهش به خدا باشه. به حسب مراتب ایمان مؤمنین فرق میکنه، بعضی ها در همه چیز، در همه حال به خدا پناه میبرن، برای سایر اسباب و اینها چندون بهایی قائل نیستن، اگر دنبال وسیله هم میرن به عنوان ادای تکلیفی، ولی میدونن کار دست خداست، او باید انجام میده. خب اینجور آدم های این مرتبه از توحید و ایمان کم پیدا میشه، ولی به هر حال گاهی میشه که آدم در شرایطی در زندگی پیش میاد که خوب براش روشن میشه که کسی دیگه کاری از دستش بر نمیاد، ناچار میره در خونه خدا. در قرآن هم به این موضوع چند مرتبه در چند آیه پرداخته شده، به خصوص کسانی که اون وقتها سوار کشتی میشدن، کشتی هایی که در مقابل امواج طوفان دریا مقاومتی نداشت، معمولا کشتی‌ها زیاد غرق می‌شد تو دریا. قرآن چند جا مجسم کرده این حالت را که کسانی کشتی سوار شدن، دریا طوفانی شده، امواج خروشان اطراف فرا گرفته کشتی را، در حال غرق شدن خودش را بین مرگ و زندگی می‌بینه. در یه همچه حالی دعو الله مخلصین له الدین، دست به دامن خدا میشن، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگه از این بلا ما رو نجات بدی شکرت را به جا خواهیم آورد. فلما انجاهم الی البر اذا هم یشرکون، همین که نجات پیدا کردن و از مخمصه نجات پیدا کردن، رسیدن به خشکی یادشون میره، بازم میرن سراغ همون بت‌هاشون. ولی خب آدمیزاد فراموشکاره. این جمله بعدی اینه که ان من لاذ بک غیر مخذول. آدم سراغ هر که بیره تا یه حدی گاهی ممکنه کمکش بکنن، یه وقت هم رهاش میکنن دیگه. آدم دوست صمیمی هم داشته باشه، یه بار دو بار محتاج از مراجعه میکنه، برای شد هر روز برای هر کاری آدم بخواد از دیگران کمک بگیره، خب خسته میشن، رهاش میکنن دیگه، اعتنا نمیکنن. هر قدر هم دوست صمیمی. و بعضی هم بالاخره دیگه دستشون بر نمیاد، میخوندم کمک کنن، قدرتشون ندارد، هر کسی قدرت محدودی دارد. اما اون کسی که هر کس بهش پناهنده بشه در نمیمونه، خار نمیشه، بیار و یاور نمیمونه، اون خداست. من لاد بک، کسی که به تو پناه ببری مخذول نمیشه، مبتلا به خذلان نمیشه، خار و خفیف نمیشه، بیار و یاور نمیمونه. پس باز در رابطه بک هر کمکی برای انسان حاصل میشه و آدم از هر ابتلایی میتونه نجات بگیره. من لازم بک. جمله سوم، من اقبلت علیه غیر مملول. معمولا ما آدمیزادها حتی دوستانی هم که خیلی بهشون علاقه داریم، حالا چه پدر، مادر، خواهر، برادر، چه دوستان دیگری، معمولا اینجوره که در یک شرایط خاصی، در یک لحظاتی از انس با اونها، نشستن و صحبت کردن با اونها لذت میبریم. دم هر کرا دوست داشته باشه اینجوری دید. ولی بالاخره وقتی ادامه پیدا میکنه، طول میکشه، میرسه به جایی که دیگه آدم خسته میشه، مبتلا به ملالت میشه. اما اگر خدا به یک کسی توجه بکنه، هیچ وقت خسته نمیشه. انشاءالله خدا روزی ما بکنه ببینیم چه جونی هست، اون وقت درست باور کنیم. ما مثل بنده ای حتی یه نمازم که بخوایم بخونیم زود خسته میشیم، فرصتی نیست که السلام علیکم بگیم و دریم. اگه یه دعایی بخوایم بخونیم، موازم اینه نگاه میکنیم اینیم چقدر دیگهش مونده زود تموم بشه، خسته میشیم. این مال این است که خدا اقبال به ما نداره. علتش هم اینه که ما هم دلمون با خدا نیست، زبانمون لغلقه زبانیست، انس با خدا نداره. اگه ما انس با خدا پیدا کنیم، یعنی توجهمون کاملا به او متمرکز بشه، اون وقت فکر چیزهای دیگه نباشیم. اون وقتی که داریم دعا میخونیم، اون وقتی که داریم نماز میخونیم، فکر چیزهای دیگه نباشیم، چیزی که آرزوش میکنیم و برامون اینطوری میسر نمیشه. همه هی میگن چی کنیم حضور قلب داشته باشیم در نماز. اگه آدم واقعا خدا رو دوست داشته باشه و انس با خدا بگیره، نه تنها خسته نمیشه که هی علاقه داره این ادامه، بیشتر ادامه پیدا کنه. تا مادامی که اقبال خدا هست، بالمحض این که خدا اقبالشو برداره، دیگه اون توجه به انسان نداشته باشه، آدم احساس خستگی. من اقبلت علیه غیر مملول. اگه تو اقبال کنی به کسی، توجه کنی بهش، عنایت کنی، خسته نمیشه. اما اگه خدا دید که ما درست به وظایف بندگیمون، حضورمون، عبادتمون عمل نمی کنیم، و هم روشا گردون برای تقریب به ذهن عرض می کنیم، همون وقتی که آدم خسته میشه که کاش زودتر تمام شده بود و می رفتیم استراحتی می کردیم، گردشی می کردیم. پس این جمله هم این نکته مهم را بیان میکنه که تا مادامی که اقبال خدا بر انسان هست، عنایت او هست، ملال در کار نیست. الهی ان من انتهج بک لمستنیر. کسی که از تو کمک بخواد برای اینکه راه را پیدا کنه، به کمک تو بخواد راه را بپیمایه، اون حتما راهش روشن خواهد شد، برای راه روشن را پیدا خواهد کرد. و من اعتصم بکم فمستجیر، کسی که به دامن تو چنگ بزنه، تعبیر دامن کردن برای اینکه خودمانی تر بشه، تعبیر رایج تر بشه، کسی که معتصم به تو باشه. معتصم یعنی کسی که چنگ میزنه، یه چیزی را محکم میگیره. فرض کنید اگر یک کسی از این بالا داشته باشه بیفته پایین، دستش به این حلقه وسط یه چسب بیفته برای این که نخوره زمین، این چجور نگر میداره که نخوره زمین؟ این اعتصام اسمش. اگر آدم در زندگیش اینجوری به خدا بچسبه، دائما احساس کنه که داره سقوط میکنه، آه زیر پا جهنمی، آتشی، کسی که میتونه نجاتش بده خداست. کسی که اعتصام به خدا داشته باشه، این خدا پناهش میده، نمیذاره سقوط کنه. خب حالا این پنج تا کبرای کلی بود، چی میخواد نتیجه بگیره؟ گفت من لا دبکه غیر مخذول و قد لذت تو بکه یا الهی. حالا اینا رو گفته، حالا من خودم آدم پناه آوردم به تو، بنابود هر کی به تو پناه میاره تو پناهش بدی. این کبرا رو قبلا تثبیت کردیم، حالا من پناهنده هستم، آیا میشه که تو منو پناه ندی؟ و قد لذت تو بکه یا الهی فلا تو خیب ظنی من رحمتک، من به رحمت تو پناه بردم، من را از رحمت خودت ناامید نکن. ولا تحجبنی عن رأفتک، من را بین من و رأفت و رحمت و مهربانی و لطف خودت حاجب و مانعی قرار نده. یعنی زمینه لطف و رحمت در تو هست، من اگر نمیرسم، من یکی مانعی بین من و رحمت تو و رأفت تو حایل میشی، این مانع رو بردار، نگذار یک چیزی مانع بشه که من به رأفت و رحمت تو نایل نشم. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.